بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صل الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. کلام و حدیث نورانی امروز الحمدلله رب العالمین به برکت این چند روزی که متعلق به رسول مکرم اسلام و حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام هست و در آستانه ولادت این دو معصوم هستیم، از حضرت امام حقایق امام صادق حدیث امروز، یکی از احادیثی است که واقعا میشه تابلو بشه و هر روز و هر شام و هر صبحگاه انسان به این تابلو نگاه بکنه و کارهاش رو بر اساس این منظم و منسجم بکنه. حدیث در کافی شریف جلد سوم صفحه 478 در مجامع روایی دیگر هم باز حدیث وجود داره. حدیث اینه که امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودن من توزع فأحسن الوضوء و صلى ركعتين فأتم ركوعهما و سجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز وجل و صلى على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صلوات الله و سلامه علیه، ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مزانه و من طلب الخير في مزانه لم یخه. چقدر حدیث عجیبی است. دیدید بعضی از وقتها از من و شما سوال میکنن مردم چه کنیم دعامون مستجاب بشه. دیدید گاهی وقتا مردم در سوالهای روزانه شون به خصوص آقایان علما در روش های سوال و جوابیشون میگن در مزان استجابت ما را فراموش نکنید. این حدیث و این کلام شریف حضرت یه دستورالعمل برای این که انسان اگر خواسته ای داشت که بی خواسته هم نیست، چون دعا سلاح انسان مؤمنه، دعا حقیقت انسان مؤمنه، آه تعریف انسان مؤمنه، انسان بی آه و به دعا یعنی یک موجود بدون روح و روح انسان در دعا و نجواست. حضرت امام حقایق امام صادق روش استجابت دعا و دعا رو در این حدیث بیان فرمودن. ترجمه حدیث این میشه که حضرت فرمودن کسی که وضو بسازد و وضو را احسن الوضو، یعنی خوب انجام بده. خوب انجام دادن وضو با آدابشه، با رعایت بعضی از استحباب هاست و من عرض میکنم حد اقل مطلب طوری که در روایات دیگری داریم اینه که با بسم الله الرحمن الرحیم غسل و شستن اعضای وضو رو شروع بکنه و با الحمدلله رب العالمین و با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وضوش رو ادامه بده. و حتی در بعضی از روایات داریم که سوره مبارکه قدر بخوانه، این معنی احسان در وضو، وضو بگیرد و وضو بسازد و وضو خوب هم بسازد، این هم مرحله دوم. مرحله سوم و صلا رکعته، دو رکعت نماز انجام بدهد و رکوع و سجودش رو خوب انجام بده. یعنی میدونید رکوع مصداق تعظیم در برابر حق و سجود مصداق خضوع و خشوع در برابر حق. رکوع و سجود نماز رو هم خوب انجام بده. ثم جلسه، مرحله چهارم بعد بنشیند. و مرحله پنجم فاثنا علی الله، ثنای باری تعالی بکنه. بهترین جمله ثنا، ثنای الحمدلله رب العالمینه. و بعد صلوات بر رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم سأل الله حاجته، حالا دیگه وقتی است که حاجتش رو مطرح بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن من توضأ، و وضو رو خوب انجام بده و دو رکعت نماز بخونه و رکوع و سجودش رو خوب انجام بده و بنشینه و مت خدا بکنه، ثنای خدا و درود بر پیغمبر بفرسته و خدا را حاجتش رو از خدا بخواهد. حضرت فرمودن فتقد طلب الخیر فی مزانه، خواسته و خواهش خوبی ها رو داره، دیگه حاجتش رو بخواد در این موقعیت دیگه خیر رو خواسته. فقط طلب الخیر، ما عرضمون اینه که این الخیر الفلامش الفلام عمومه، یعنی کل خیر رو خواسته. الخیره، دیگه خدایا خیر رو به من بده. فی مزانه، و من طلب الخیر فی مزانه، کسی که در مزان خیر خیر رو بخواهد، لم یا خیر، هیچ موقع ناامید نمیشه. ناامید نمیشه یعنی مستجاب و دعوه میشه. ما این حدیث رو روش و سیره مستجاب و دعوه بودن میدانیم و ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین با این حدیث شریفی که محضرتون تقدیم شد، گویا استجابت و دعوه بودن رو برای دیگران و برای همه بیان کردن. انشالله امیدواریم که به تعبیر امام حقایق امام صادق علیه السلام، ما خدا را طوری بخواهیم که خدا از ما خواسته است. و وقتی حاجتی داریم وضوع بگیریم، خوب وضوع بگیریم، دو رکعت نماز بخوانیم، رکوع و سجودش رو خوب انجام بدیم و حمد خدا را داشته باشیم و ثنا و درود بر پیغمبر، و بعد حاجتمون رو انشالله اون موقع وقت خواستن حاجته انشالله به برکت حمد الهی و رسالت رسول مکرم اسلام خواسته های همه کسانی که اهل خواسته هستند در مزان استجابت انشاءالله به اجابت برسه. و حمدالله رب العالمین رسیدیم در بحث مباحث بورس. بحث به اینجا رسید که شخصیت حقوقی همانند شخصیت و شخصیت‌های حقیقی اعتبار دارن و اعتبار عقلایی دارن، با دلیل سیره عقلا رو عرض کردیم، اطلاقات رو عرض کردیم، بعضی از نمونه های تمثیلی، چون ما مبنامون اینه در فقه و در معارف نظرمون به تمثیل است، یعنی ما خرج به دلیل رو تخصیص میدانیم، غیر ما خرج به دلیل که تخصیص است همش رو تمثیلی میدانیم. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مصادیق مثالیه در روایات و آیات بیان شده و مستحضرید در صورتی که مصادیق مصادیق تمثیلی باشد قابل سرایته. ما عرضمون این از شارع مقدس خارج از عرف نیست، خارج از عقلا نیست، نه این که عرف شرع باشد، باز این داریم توضیح میدیم که بین مبانی خلط نشود، عرف شرع نیست اما شارع از عرف خارج نیست و در نتیجه کارهای عقلایی که صادر بشود اگر امضا داشت شارع مقدس در مواردی پیدا کردیم یا عدم ردش رو که چه بهتر، اگر نبود به عنوان سیره عقلاییه مورد عناوینی مورد تأیید شارع مقدس هست. مثال بزنیم، معاملات بسیطی در میان مردم واقع می شود، متعاملین، متعاقدین، بایع و مشتری، خریدار و فروشنده در اوائل معاملاتشون بسیط بود، یعنی معامله کالا به کالا بود، بعد گسترده تر شد، معامله کالا با ذهب و فضه رواج پیدا کرد و به تعبیر ما اعتبار عقلایی رو ارزش طلا و نقره قرار دادن، مسکوکات، و بعد از اون رواج بیشتری پیدا کرد، یعنی بشر نیاز بیشتری پیدا کرد، معاملاتش بیشتر شد، نیازش گسترده تر شد، معاملات تبدیل شد به معاملات اوراقی، با ورق معامله می کنن، با پول معامله می کنن، و شخصیت های حقیقی معامله را انجام می دادن و رسید به دورانی که به قول امروزی ها دیگه اکثر معاملات معاملاتی است که حتی انسان فرمان معاملات را میدهد، سبب معاملات است نه مباشر معاملات. ببینید این سیر بحثی که من محضرتون تقدیم میکنم چطوری در بحث سیره عقلایی در بحث معاملات پیش بریم، رسیده به جایی که مباشر در معاملات عاقل و ذوی العقول نیست، مباشر اینها به قول امروزی ها دستگاه های ساخته و پرداخته بر اثر عقل انسان و تفکر انسان و تدبر انسانه، و رسیده به جایی که برای شخصیت های حقیقی هم ارزش قائله. میشه باز ما بگیم که برای شخصیت های حقوقی هم ارزش قائله چنانچه برای شخصیت های حقیقی قائله، بازم میشه ما بگیم حصر معاملات در شخصیت های حقیقی است و نسرایت بشه به شخصیت های حقوقی، این قابل تأمله و نمیشه. مضافاً به این که ما به این نتیجه رسیدیم که در جلسات گذشته هم دیگه منقح کردیم، ما نمونه های بسیطی از شخصیت های حقیقی در گذشته داشتی، از شخصیت های حقوقی از میخوام، از شخصیت های حقوقی در گذشته داشتی، و به عبارت بهتر شخصیت های حقوقی فل جمله نه بل جمله، فل جمله در گذشته داشتی، که ما مثال هاشو خوندیم براتون و روایات رو خوندیم، مثل یسالونک عن الانفال در آیه شریفه میگه انفال برای خدا و برای رسوله، یا در گذشته ها برای کعبه خرید و فروش ها انجام میشد، نذرها انجام میشد، قربانی ها انجام میشد، برای معابد ملکیت ها و تملک هایی داشتن، برای کعبه وقف هایی داشتن، نذرهایی داشتن، وصیت هایی داشتن، میشه همه اینها رو بگی؟ یا برای فقرا، مساکین، برای عناوین مستحقین زکات، ما میبینیم برای این عناوین اعتبارهایی قائل بودن. از مجموع ما اینو استفاده میکنیم که اعتبارات عقلائیه یک اعتبار عقلی دارن، با همین تعبیر اعتبارات عقلائیه یک تعبیر و اعتبار عقلی داره، و ما می توانیم چنون چه با اشخاص معامله می کنیم، اشخاص حقیقی، می توانیم با اشخاص حقوقی هم معامله بکنیم، و ما معامله با اشخاص حقیقی را که یکی از اشخاص حقیقی و حقوقی بورسه به عبارت بهتر اعتبار میدونیم. آقایان، چون ما فقهمون بر اساس مذاهب خمسه است، با اولویت و حاکمیت فقه شیعه و حمدالله رب العالمین، عنایت دارید آقایان اهل تسنن هم نظرشون اینه که شخصیت های حقوقی اعتبار دارن، اما اونها اعتبار شخصیت‌های حقوقی رو همانند شخصیت‌های حقوقی می‌دانند. چرا؟ چون اونها قائل به قیاس هستن، اونها از راه قیاس وارد می‌شوند، ولی ما از راه قیاس وارد نشدیم، ما از راه اعتبار عقلایی وارد شدیم. حقوقی برای حقیقی، بله، اعتبار حقوقی برای حقیقی. اونا قیاس میکنن، میگن حقیقی شک و شبهه‌ای نداره معاملات با اشخاص حقیقی، پس بنابراین ما اگر در یک زمانی قرار گرفتیم که چاره‌ای نداشتیم، از راه قیاس شخصیت‌های حقوقی به شخصیت‌های حقیقی میتونیم استدلال بکنیم، و خود قیاس هم استدلاله، البته به مبانی اهل امامیه عنایت دارید. قیاس اونها تمثیل برهانی ماست، یعنی از جزئی به جزئی است، و از جزئی به جزئی رو ما حجت نمیدانیم. ما در اینجا قائل به این هستیم که القاء خصوصیت میکنیم، خصوصیت حقیقی و حقوقی را اگر ما برداریم، خصوصیت معاملات را اگر ما برداریم، اون چه که شارع نظرش این بوده که عسر و حرج برای مردم پیش نیاد، و ما می توانیم با ادله نفی عسر و حرج، با ادله سیره عقلائیه، با ادله اطلاقات ثابت بکنیم به این که معاملات در بورس یا با بورس بدون اشکاله. ما عرضمونی ظاهرن چنین استفادهی بشه کرد، گرچه که ما نتونیم جزئیاتش رو به اثبات و تثبیت شارع برسانیم، اما کلیاتش در حیطه حتی نظر عقلایی که باشد کفایت میکنه. اجازه بدید از اونجا که باید مباحث به خصوص در مباحث بورس، چون مسائل مستحدثه هست و در مسائل مستحدثه ما باید بریم به سراغ خود نظریات آقایان و استفاده‌ای که آقایان دارن یا قوانینی که حتی جعل کردن برای این قراردادهای جدید. در سال 95 بورس ایران دچار یک تحول خوب شد و اون تحول اینه که قراردادها رو به طور منظم و منسجم، البته ظاهراً به تأیید شورای نگهبان هم رسیده باشه طوری که برای من نقل کردن، یعنی میتونیم بگیم حالا این فقها اگر تأیید کردن تأیید ضمنی هم داشته باشه. ما نظرمون در بحث حاکمیت اینه که اگر حاکمیت به خصوص حکومت اسلامی قوانینی رو جعل کرد، ما ملزم به مطابقت اون قوانین هستیم و در بحث معاملات بورس هم همین نظر رو داریم. در این موادی که من خدمتتون عرض می کنم، موادی است که از قراردادهای اصلی بورس ما استخراج کردیم، چون بر اساس قراردادهای اونا ما باید بحث ها رو ادامه بدیم ببینیم شرعیت داره یا شرعیت نداره. در این قراردادهایی که تنظیم شده در تاریخ هفته 9/98 که هیئت مدیره سازمان بورس و هیئت‌های دیگری نوشتن و تدوین قانون کردن به قول خودشون، ما وقتی که این، حالا من گزارشی دارم عرض می‌کنم از مجموعه این قوانین، چون نمیشه همش رو به طور ریز وارد شد، اینها چند فرم قرارداد دارن. اصلا اول وارد قرارداداشون بشیم ببینیم معاملاتشون چگونه معاملاتی است، چون ما تا قراردادشون رو تشخیص ندیم نمیتونیم بگیم آیا اینا شرعیت داره یا شرعیت نداره. اینا چند فرم قرارداد داره. اگر از کسی که تازه وارد بورس میخواد بشه ما شروع بکنیم، که بهتر اینه که از همین سیر معلول به علت داشته باشیم، به قول معروف از برهان ان پیش بریم نه از برهان لم، میبینیم کسی که وارد بورس میشه اول میره به سراغ کارگزار. کارگزارا چه کسانی هستن؟ به تعبیر خودمانی خودمون، دلالهای در معاملات سهام و اوراق و اون چیزی که معاملاتی است که در بورس انجام میشه، میرن به سراغ کارگزارها، همونجور که اسمش از کارگزاران، کارگزاران نظام بورس یا مالیاتی بورس، یا بفرمایید کسانی که در بورس واسطه در انجام معاملات هستند. مرحله بعدی قراردادهایی است که کارگزارها با بورس دارند. این پس اینجاست که دیگه به عبارت بهتر میشه این حرف رو زد که در بورس هم شخصیت‌های حقیقی و هم شخصیت‌های حقوقی با یکدیگر معامله می‌کنند و شخصیت‌های حقیقی با واسطه شخصیت‌های حقوقی معاملاتی را انجام میده. حقا و تازه دو تا چهار تا ما وقتی که دنبال میکنیم میبینیم که چه سهامدار، چه به قول معروف بورسباز به تعبیر خودشون بورسی، و چه کارگزار در بورس و چه خود بورس، همه اینها کارهاشون رو به چه انجام میدن؟ به ابزار و آلات جدیدی که الان امروز همین رایانه باشه و کامپیوتر باشه و ابزار دیجیتالی باشه و حتی شاید اگر از این اسم وحشتی نباشه بگیم هوش مصنوعی معاملات در بورسه، که الان هم یه بحث بسیار جدیدی باید بحث بشه که هوش‌های مصنوعی چقدر میشه اعتبار داشته باشه. ما اگر به اعتبار و عقلایی دنیا بریم، الان اگر این کامپیوتر و این ابزار نباشه، همین که الان کارهای من و شما هم بیشتر با همین الان انجام میشه که خدمت بزرگی. و ما باید واقعا فضا را برای این جهت باز بکنیم که اول بیایم پاسخ به این سوال بدیم که معاملات شرعی ما معاملات بسیط دست به دست کالی به کالی و کالا به کالایی بود که در زمان شارع مقدس مرسوم بود و نهایتا مثلا کالا به کالا با نقدین و ذهب و فضه‌ای که بعدن به صورت نقدین مطرح شده، یا ما بیاییم اونها را معاملات بسیطه بدانیم، معاملات با اوراق بهادار و حتی گاهی وقتها با تعهدهایی که این تعهدها را هم خود شخص انجام نمیده، نماینده های او انجام میده. و اگر دو تا قرار باشد ما بحث بکنیم، باید ببینیم یه بحثی رو، یه فضای بحثی رو باید باز بکنیم که آیا نماینده خرید و فروش باید سویل اغول باشد، خودش دارای تعقل باشد که چه میخرد و چه میفروشد، و آیا اگر میخواهیم ببینیم چه میخرد و چه میفروشد رو، آیا به معنای تعقل و اندیشه اصطلاحی بدانی یا به عنوان این مثالی که قدیمها در کتابهای فقهی ما هم مطرح شده، اگر یک روزی یک کسی یک معامله ای رو انجام داد به وسیله یک شخص سبی که اهل معامله نیست یا سفیهی که حق معامله نداره، آیا این معامله جایز هست یا این معامله جایز نیست؟ همه فقها در این اتحاد دارن و اتفاق دارن که اگر سفیه و سبیی که حق معامله ندارد یا تفکر در معامله ندارد واسطه در قبض و اقباض باشد اشکال نداره، اما اگر انشاء ایجاب و قبول به او باشد همه نظرش اینه که اشکال داره و ما باید اینها رو پاسخ بدیم و حوزه باید پاسخگو باشد. با کمال معذرت از همه کسانی که احیانا مبنای دیگری دارن غیر از این که عرض میکنیم و ازشون عذرخواهی میکنیم، ما به این نتیجه رسیدیم که معاملاتی که در عصر رسول مکرم اسلام عرف اون زمان و عرف عقلی و عاقل اون زمان انجام میدادن معاملات بسیطه‌ای بوده است که شارع مقدس اصل معامله را تثبیت کردند، نه بساطت معامله را. و اینا دو تا مطلبه، اینا باید اصلا تفکیک بشه که در بیعی که شارع مقدس یا در صلح یا در وکالت یا در هر نوع معاملات بالمعنی الاعم رو که میخواهید مطرح بکنید، در معاملات بالمعنی الاعم از ایقاعات از عقود، آیا شارع مقدس نفس کار را تأیید کردن یا خصوصیات کار را، و آیا تأیید شارع مقدس معامله رو با خصوصیت‌های اون زمانه بوده یا خصوصیت‌های اون زمانه در قید نبوده؟ ما نظرمون این است که در بعضی از موارد که شارع خصوصیات رو مورد نظرشون بوده، خصوصیات رو بیان کرده. مثلا به عنوان یه نمونه، احل الله البیع و حرم ربایی که دیگه مثال مشهور و معروف دم دستیه است. بیع رو بیان کردن، ربا رو هم بیان کردن، با این که منفعت عقلایی در هر دو وجود داره و شاید در ربا هم بعضی از موارد بیشتر کشش داشته باشه، اما شارع نفی کرده. الا ما خرج به دلیل، ما عرضمون این است که شارع مقدس مؤسس نیست، چه هست؟ ممضی است، ابزا کننده است. همه اینها را برای این جهت بیان کردم که ما طرفین رو در قراردادهای مشتری با کارگزار، خوب به این عبارت عنایت بفرمایید، در قراردادهای مشتری با کارگزار، این مشتری یعنی اشخاص حقیقی یا غیر حقیقی یا حقوقی که حتی گاهی وقتا شاید حقوقی باشن، و در قراردادهای کارگزاران با بورس و در قراردادهای بورس با کارگزاران و سهامداران و صاحب اوراق و اینا، و حتی معاملات مختلفه‌ای که با شخصیت حقوقی بورس انجام می‌شود، ما عرضمون این است که همه اینها در اصل معامله مورد تایید شارع است. و این نکته بسیار مهمی، و ما عرضمون اینه که کسانی که میخواهند معاملات در بورس رو دنبال بکنن و مسائل فقهیش رو بررسی بکنن، ما میبینیم که سهامدار، اون کسی که در بورس معامله میکنه با کارگزار، همه اینها وقتی که میان در بورس قراردادهاشون رو، یا به عبارت بهتر این تعهداتی که با همدیگه دارن، برای این است که معاملاتشون رو بورس انجام بده. و بورس میشه چی؟ میشه بازار و فضایی که در اونجا معاملات مختلف یا حقوق مختلفی جا به جا میشه. حالا به نحو آتی باشد، به نحو سلف باشد، به غیر باشد، که اونا دیگه یکایک رو ما باید بررسی بکنیم. ما از این قراردادهایی که نمونه هاش رو برای ما در دست ما رس ماست و معمولا هم سعی کردیم از قراردادهای دست اول اینها استفاده بکنیم و برای این که ببینیم این شرکت های کارگزاری چگونه معاملاتی میکنن با نماینده هاشون، که نماینده های اونها در واقع میشن چی؟ میشن سهامدارا و کسانی که میرن با اونها قرارداد میبندن، و اونها در قراردادهاشون با کسی که وارد بورس میشه، اول کاری که میکنن، من عرضم اینه که شاید مسلوب الاختیار بکنن سهامدار را، من عرضم اینه. این چیز نکته عجیبی است که باید ببینیم اتفاق میافتد و اتفاق هم افتاده، و یه چیز مرسوم عقلایی. و کارگزاران جزئی، نه کارگزاران کلی، یا بهتر بگیم سهامداران در بورس و کسانی که سهامها را جابجا میکنن و معاملات میکنن، باید هم متعبد و متعهد به این قراردادها بشن تا به قول معروف کد معاملاتی براشون دریافت بشه. و حتی جالب اینه که من با دقت قراردادهای اینا رو دنبال کردم، در بعضی از قراردادهای اینها موکل میشه که اونچه که در آینده هم اتفاق بیفتد، متعهد میشود که اون حق بورس رو و حق کارگزار رو بده، و کارگزار و بورس به تعبیر من حقیر شاید در هیچ زمانی ضرر و زیانی نداشته باشد، و با قرارداد سلب ضرر و زیان از خودش یا شرکت خودش یا شخص حقیقیش یا شخص حقوقیش داره. و ما باید اول این پاسخ رو داشته باشیم که این جایز هست یا جایز نیست. می شود این حرف رو زد که مثلا بفرمایید یک کسی میاد در بازار قم یا بازار تهران یا بازار ایران و عراق و جای دیگه، یه شخصی رو پیدا میکنه، یه پولی رو در اختیارش میگذاره، میگه تو معامله بکن با این، هرچی میتوانی خرید و فروش بکن و کاری نداشته باش که ضرر میکنی یا زیان میکنی یا استفاده یا سود داری. آیا چنین وکالتی معتبر هست یا معتبر نیست؟ میشه یک کسی و بعدم تعهداتی داشته باشه، شرایط ضمن عقدی داشته باشه یا نه؟ و آیا کسی که وارد بورس میشه وکالت تام میده به کارگزار و کارگزار هم وکالت تام میده به بورس که سهمشو بگیره و معامله بکنه و درصدش رو به قول معروف بگیره؟ آیا چنین وکالتی جایز هست یا جایز نیست؟ نمیدونیم. وقت هست، اجازه بدید من آدرسی محضرتون عرض کنم برای این که ببینیم چنون چیزی جایز هست یا جایز نیست. خب ما به حمد الله رب العالمین در فقهمون، ما نظرمون این فقه مبسوطه، بازه بنبست نداره. ما قائل بین هستیم که فقه بنبست نداره. کسانی که بنبست برای فقه بیان میکنن خودشون متأسفانه به بنبست رسیدن. فقه ما پویاست. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فقه جواهری پویای پویاست. الحمدلله رب العالمین. فقه جواهری، ما جواهر رو به عنوان نماد فقاهت میدونیم، الا بعد از صاحب جواهر شاید کتابهایی نوشته شده باشد در وزان ایشون. یا خیلی خوب، الحمدلله، باید قدردان زحمات بزرگان باشی. مرحوم صاحب وسائل که سعیشون مشکور و ابواب و روایات را باب بندی کردن و کار خوبی هم کردن، در جلد 19 به این جلدهای جدید که جلد مصحح هم است، ایشون دارن کتاب الوکاله در اولین بابی که ایشون منعقد کردن این عنوان بابه، باب و انها، یعنی وکالت، عقد جائز فیجوز و عزل الوکیل. یه عقد جایزیه، اما عقد جایز یه سری لوازمات و لازمهایی رو میاره، اینو دیگه ما باید بینش فرق بگذاری. عقد جایزه، من میتونم به کسی وکالت بدم یا ندم، میتونم نماینده تام الاختیار خودم قرار بدم، میتونم نماینده تام الاختیار یا غیر تام الاختیار قرار ندم. عقد جایزه. روایات رو ملاحظه بفرمایید. اولین روایت، این روایت عرض کنیم، عرضمون تمام کنیم چون وقت نسی گذشت. محمد ابن علی ابن الحسین علی به اسناده ان معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، ایشون فرمودن انه من وکل رجلا علا امضاء امر من الامور. ما همینجا ای علا امضاء امر من الامور رو ما لازمش داریم، علا امر من الامور، حالا معامله باشه کارهای دیگه باشه، نمایندگی بهش میده که این کار رو انجام بده. فل وکالتو ثابتتون ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. خیلی عنوان جالبی. الان کسی هم که حضرت فرمودن که کسی که یک کسی را وکیل میکنه بر امضاء یک امری، من الامور وکالتش همیشه ثابته تا عزلش نکرده و اعلام به خروج نکرده، همونطور که وقتی که میگه به فلانی وکالت دادم معتبره. حالا وقت تمام شد، ما عرضمون اینه که ما میتوانیم بورس رو از مصادیق این عنوان قرار بدیم که داره حق امضا، حق خرید و فروش به دیگری میده، مثل کارهای دیگری که الان فلانی میره تو بازار کتابشو دست گرفته، به یک شخصی میگه این کتاب رو برا من بفروش با این درصد. حالا ببینیم بقیهش چه اعتباراتی داره، انشالله ملاحظه بفرمایید. اگر خواستید قراردادهای بورس رو هم ملاحظه بفرمایید، تاریخش عرض کردم، مدون کردن، ملاحظه بفرمایید. بعضیاشون هم ناچار هستیم به عنوان موضوع بحث مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.